است همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در روز تعطیل جمعه پنجم مرداد ماه 1403. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. انجمن قلم آمریکا با انتشار متنی به قلم سپیده رشنو، نویسنده معترض به حجاب اجباری، با موضوع ادبیات مبارزه، از نویسندگان سراسر جهان خواست درباره وضعیت او و نویسندگان دیگری که در ایران زندانی‌اند صحبت کنند. انجمن قلم آمریکا این متن را که سپیده رشنو به فاصله کوتاهی پیش از احضار خود برای اجرای حکم زندان در اختیار این انجمن قرار داده، جمعه ششم مرداد روز اجرای حکم تشر کرده است. خانم رشنو اول مرداد ماه امسال از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شد. انجمن قلم آمریکا نویسندگانی چون سپیده رشنو را نماد نقشی معرفی کرده که نویسندگان و هنرمندان اغلب در دفاع از حقوق بشر بر عهده می‌گیرند. سپیده رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. اما ساعتی پیش از آغاز رسمی بازی‌های المپیک در فرانسه، چندین خرابکاری در سامانه راه آهن آن کشور رفت و آمد در چندین منطقه بزرگ را مختل کرد. مقام‌های فرانسوی می‌گویند حمله‌ها و خرابکاری‌های گسترده در شامگاه پنجشنبه از جمله آتش زدن یکی از ایستگاه‌های قطار سریع‌السیر سبب شد مسیر بسیاری از قطارها تغییر کند. روز جمعه رفت و آمد از لندن به فرانسه و بلژیک از طریق تونل مانش نیز به شدت مختل شد. در مناطقی از فرانسه هم تردد مسافرانی که برای شرکت در مراسم المپیک عازم پاریس هستند با تأخیر چند ساعته انجام می شود. پلیس تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات ها را بر عهده نگرفته است. مراسم رسمی المپیک شامگاه جمعه با حضور هزاران ورزشکار و رهبران چندین کشور در رودخانه سن پاریس آغاز می شود. برای نخستین بار در بازی‌های المپیک به جای رژه در ورزشگاه اصلی، بیش از 7500 ورزشکار در 85 قایق مسیر 6 کیلومتری را در رودخانه سن می پیمایند. صدها هزار نفر از مردم پاریس و گردشگران بر روی پل‌ها و در کنار رود سن نظاره‌گر یکی از بزرگترین نمایش‌های هنری در هوای باز در جهان خواهند بود. بیش از 1 میلیارد نفر هم این مراسم 4 ساعته را به طور زنده از شبکه‌های تلویزیونی تماشا می‌کنند. بیش از 65000 پلیس، سرباز و نیروی امنیتی خصوصی مسئولیت حفظ امنیت در مراسم را بر عهده دارند. و در خبری دیگر، کامالا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان پایان جنگ غزه شد و گفت درباره شرایط انسانی وخیم در نوار غزه ساکت نخواهد ماند. او همچنین از ادامه سیاست آمریکا در پشتیبانی از توانایی دفاعی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های مورد حمایتش تاکید کرد. خانم هریس که انتظار می‌رود به زودی به طور رسمی نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شود، روز پنجشنبه پس از دیدار اعلام کرد اسرائیل حق دارد از خود دفاع کند، اما خاطر نشان کرد که نحوه انجام این کار بسیار مهم است. ساعتی قبل از این دیدار، جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در دیدار با بنیامین نتانیاهو خواستار دستیابی به توافقی برای آتش‌بس در غزه و پایان دادن به این جنگ 9 ماهه شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، از جمله هشدار درباره خطر فراگیر شدن تب دنگی در ایران در پی بازگشت زائران اربعین. در این باره میتونید بیشتر در radiofarda.com بخونید. و ما در این مجله نیمروزی میپرسیم که حصری برق چقدر است در ایران و چاره چیست؟ به خبری میپردازیم که جهان تبهکاران رو تکان داد بازداشت دو تن از رهبران خشنترین و قدرتمندترین سازمانهای قاچاق مواد مخدر در جهان. و البته سری به پاریس میزنیم، شهری که امروز شاهد برگزاری مراسم افتتاحیه بزرگترین رویداد ورزشی جهانه و از خبرهای مهم اون برای ایرانی ها خواهیم گفت. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله، اگر تا 14:30 دقیقه در ایران همراه ما بمانید. خوش آمد میگم به شما که همکنون به جمع ما پیوسته در این مجله نیمروزی. اول سری به آمریکا بزنیم. کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به شدت او را درباره شرایط انسانی وخیم در نوار غزه تحت فشار قرار داد. او در عین حال بر ادامه سیاست حمایت از اسرائیل به گونه ای که توان دفاع خود در برابر تهدیدها از جمله از سوی ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش را حفظ کنه تاکید کرده. بشنویم جزئیات بیشتری از این دیدار پرخبر دیروز در واشنگتن رو از ایلیا جزائری.
فشار کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به منظور تلاش برای دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه. او در این زمینه از زن سختگیرانه‌تری نسبت به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا استفاده کرد.
Thanks to the leadership of our president Joe Biden.
طرحی برای آتش بس و آزادی گروگان ها مطرح است. این طرح در مرحله نخست به آتش بس کامل و خروج ارتش اسرائیل از مناطق مسکونی منتهی می شود. در مرحله دوم ارتش اسرائیل به طور کامل از غزه خارج خواهد شد. مسئله‌ای که به پایان دائم اقدامات ستیزه‌جویانه خواهد انجامید.
And it would lead to a permanent end to the hostilities.
دیدار با کامالا هریس یکی از ایستگاه‌های سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن پایتخت آمریکا است. پیش از آن او در کنگره آمریکا سخنرانی کرده بود و ضمن درخواست تسریع در ارسال اسلحه به اسرائیل در میان تشویق‌های پیاپی نمایندگان بر ادامه جنگ تا دستیابی به اهدافی که از پیش تعیین کرده بود تأکید کرد.
اسرائیل تا نابودی توانایی‌های نظامی حماس و بازگرداندن همه گروگان‌ها به وطن به جنگ ادامه خواهد داد. این همان پیروزی کامل است و به کمتر از آن بسنده نخواهیم کرد. فردای شکست حماس غزه جدیدی پدید خواهد آمد. دورنمای من از آن روز به غزه حل اصلاح شده و دور از افراطگری خلاصه می شود. اسرائیل به دنبال شهرک‌سازی در غزه نیست، اما برای جلوگیری از بازگشت تروریسم باید هیمنه نظامی و امنیتی خود را در غزه حفظ کنیم تا بار دیگر این منطقه به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل نشود.
آتش بس بر پای طرحی که رئیس جمهور آمریکا ارائه داده از چند ماه پیش محور مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و گروه افراطی حماس است، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. مسئولان آمریکایی بر این باورند که دو طرف پیش از هر زمان دیگری به توافق آتش بس به آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس نزدیک شدند. بنابر بیانیه‌ای که کاخ سفید صادر کرد، جو بایدن در دیدار روز پنجشنبه با بنیامین نتانیاهو خواستار تلاش بیشتر برای پر کردن شکاف‌ها با هدف دستیابی به توافق آتش بس و برداشتن موانع در برابر رسیدن کمک‌های بشردوستانه به غیرنظامیان در نوار غزه شد. از سوی کامالا هریس در دیدار با آقای نتانیاهو بر ادامه سیاست حمایت از اسرائیل تأکید کرد.
همکنون با آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد. اطمینان دادم از اینکه اسرائیل توانایی دفاع از خود از جمله در برابر ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش همچون حماس و حزب الله را خواهد داشت.
او در این حال ضمن ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در نوار غزه گفت که در این باره سکوت نخواهد کرد.
من همچنین از حجم رنج‌های انسانی در غزه ابراز نگرانی کردم، از جمله کشته شدن شمار زیادی از غیر نظامیان بیگناه. نسبت به بحران انسانی هم ابراز نگرانی کردم. ما نمی‌توانیم در برابر این رنج‌ها سکوت کنیم.
گزارش ها حاکی از آن است که جنگ در غزه تاکنون به کشته شدن بیش از 39 هزار فلسطینی انجامیده، افرادی که اکثرشان غیر نظامی هستند. این جنگ از روز 15 مهر گذشته پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله ای که در آن حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. بنابر گزارش ها قرار است آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز دیدار کند.
ایلیا جزیری گزارش میداد صحبت از کامالا هریس شد که حالا نامزد غیر رسمی دموکرات ها در عرصه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکاست. اگر به وبسایت ما سر بزنید مطلبی همکنون همکارانم منتشر کردن درباره اینکه رسانه های حامی پوتین در روسیه درباره کامالا هریس چه میگند. این مطلب میگه که این موضوع ریاست جمهوری آینده ایالات متحده به دغدغه اصلی رسانه های نزدیک به حکومت روسیه تبدیل شده، تا جایی که حامیان و مبلغان سیاست های کرملین علاقه خود به دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد حزب جمهوری خواه رو دیگه پنهان هم نمی کنند و آشکارا از او رقابت می کنند، حمایت می کنند. در این باره بیشتر می تونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
اما حالا که گرما در ایران به اوج خودش رسیده و در کنار هشدارها به شهروندان درباره گرمازدگی و خطرات اون، بخش اصلی توجه‌ها به مسئله برق کمبود و کسری اون و قطع این منبع انرژی در مناطق مختلف ایران. دارغا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی در باکو از وضعیت این کسری به ما میگه.
ایران طی 10 سال گذشته میبایست هر سال 7% به تولید برق خودش اضافه میکرد تا جوابگوی رشد مصرف برق بشه، اما تنها نصف این رقم، حتی کمتر از اون محقق شده. یعنی طی سالهای گذشته هر سال به کسری برق ایران اضافه شده و الان به 14,000 مگاوات رسیده.
میدونیم چرا این سرمایه گذاری، این تلاش انجام نشده؟
دولت تعهداتی که در همه زمینهای اقتصادی داشته رو عمل نکرده. یعنی سرمایه گذاری هایی که لازم بود، حالا در همه بخش ها، چه نفت و غیره، در همین بخش به خصوص برق انجام بشه، سالی 5 میلیارد دلار انجام نشده.
آیا راهی هست برای جبران اون چیزی که در 10 سال گذشته باید اتفاق می افتاده؟ مثلا اگر بخوایم تصور بکنیم که امروز دولت بخواد تصمیم بگیره، یا دولت تازه که روی کار میاد بخواد تصمیم بگیره که این مشکل رو سریع بخواد حل بکنه، آیا اصلا راهی هست برای سر و سامان دادن به این وضعیت بحرانی؟
خب ایران 20% کسری برق در تابستان داره. اگه بخواد این رو جبران بکنه در کوتاه مدت که غیر ممکنه، در میان مدت هم یعنی میان مدت در عرض 5 تا 10 سال این هم خیلی بعیده و حداقل بایستی هم 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، یعنی برای جبران کسری برق، و هم به اضافه اون، چون ایران سالانه 5 تا 7% هم رشد و مصرف برق داره، بایستی به غیر از 20 میلیارد دلار هر سال 5 میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری بشه. این یعنی معادل تقریبا 70% از بودجه دولت. این غیر ممکنه. از طرف بخش خصوصی ما میبینیم که بدهی دولت به نیروگاهداران خصوصی طی 3 سال گذشته 4 برابر شده. تا پایان سال گذشته به 90,000 میلیارد تومان رسیده. یعنی اینا هم انگیزه ای ندارن بیان سرمایه گذاری کنن. یه نکته فقط میخواستم بگم در مورد عمق بحران برق ایران. جمهوری آذربایجان پارسال 10% از برق خودش رو صادر کرد، 400 میلیون دلار. اگه جمهوری آذربایجان کل برق تولیدی خودش رو تحویل ایران بده، حتی نصف کسری برق ایران جبران نمیشه. یعنی ایران تا این حد کسری برق داره و اگه بخواد اون رو با واردات جبران بکنه بایستی 8 میلیارد دلار سالانه پول بده و اگه نخواد این کار رو بکنه فقط در بخش صنایع زیان کسری برق سالانه 7 تا 8 میلیارد دلار برآورد میشه. یعنی تا این حد عقب افتاده.
میدونم گفتید که کسری بسیار عظیم هست، اما این اقدامات مقطعی که مثلا انجام میشه برای تغییر ساعت کاری ادارات، اون چیزی که حالا با گرم شدن هوا هم باز تغییر ایرات بیشتر شده، تعطیلی های اعلام شده، اما ما این داستان شروع کردن 6 صبح ادارات رو چند ماهی است که ازش صحبت داریم میکنیم. آیا این کارهای مقطعی این شکلی میتونه کمکی به جبران بکنه؟
ببین، ادارات ایران در تابستان وقتی که سیستم سرمایشی استفاده میکنن، بیشترین حجم مصرف برقش فقط 2000 مگاواته. یعنی 3 تا 4% برق کشور رو اینها مصرف میکنن. اگه کل ادارات کشور رو کلن تعطیل بکنن، یه حجم بسیار کوچکی از کسری برق ایران فقط میتونه جبران بشه.
دالغا خاتون‌اغلو خبرنگار حوزه انرژی بود. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرده که این وزارتخانه 2 تن از رهبران خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان را بازداشت کردند. اردشیر طیبی نگاهی دارد به این خبر.
مقامات قضایی ایالات متحده میگویند یک رهبر کارتل‌های مواد مخدر مکزیک که برای دهه‌ها تحت تعقیب قرار داشت را بازداشت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز، اسماعیل زامبادا گارسیا معروف به المایو که گمان می‌رود در دهه 70 زندگی خود باشد، به همراه پسر شریک سابقش خواکین گوزمان لوپز هر دو در تگزاس دستگیر شدند. خواکین گوزمان لوپز پسر یکی از بنیانگذاران و رئیس سابق گروه‌های تبهکار مکزیک معروف به ال چاپو است که پس از محکومیت 5 سال پیش خود به اتهامات متعدد اکنون در زندانی در ایالات متحده در حبس ابد به سر می‌برد. شبکه آمریکایی CNN گزارش کرده که این دستگیری پس از آن رخ داد که ماموران فدرال این دو را در عملیاتی فریبکارانه به درون مرز آمریکا کشانده بودند. در این عملیات مقامات فدرال آمریکا موفق شدند المایو را متقاعد کنند تا برای بازدید ملکی در جایی از مکزیک سوار هواپیما شود، غافل از اینکه هواپیما به سمت ایالات متحده پرواز خواهد کرد. ماموران FBI این دو رهبر خطرناک کارتل‌های مواد مخدر مکزیک را پس از فرود آمدن هواپیما در الپاسو دستگیر کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد که این وزارتخانه 2 تن از رهبران ادعایی کارتل سینالوا که یکی از خشن‌ترین و قدرتمندترین سازمان‌های قاچاق مواد مخدر در جهان است را بازداشت کرده است. زامبادا گارسیا که در دنیای زیرزمینی به نام المایو شناخته می شود، به عنوان یکی از تأثیرگذارترین قاچاقچیان مواد مخدر در تاریخ مکزیک مطرح است. او به همراه الچاپو کارتل سینالوا را بنیان گذاشته است. زامبادا گارسیا و گوزمان لوپز به اتهام قاچاق مقادیر عظیمی از مواد مخدر به ایالات متحده از جمله فنتانیل که مصرف آن افزایش یافته و عامل اصلی مرگ و میر آمریکایی‌ها در رده سنی 18 تا 45 ساله است متهم هستند. گوزمان لوپز یکی از 4 پسر الچاپو است که به طور جمعی به عنوان لوس چاپیتوس شناخته می شوند و بخشی از کارتل سینالوا را که متعلق به پدرشان بود به ارث بردند. برادر او اوویدیو گوزمان سال گذشته دستگیر و به ایالات متحده تبعید شده بود.
اردشیر طیبی گزارش می داد. 14:19 است. با ما باشید. می خواهیم از المپیک صحبت کنیم.
گردآفرید. 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 گردآفرید.
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگم درون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
تازه ترین قسمت گردآفرید به داستان فرشته رجاییان، خانم گل واترپولوی باشگاهی ایران پرداخته که حتما دعوت میکنم از طریق وبسایت ما یا پادگیرهایی که استفاده میکنید اون رو گوش کنید. اما مراسم افتتاحیه المپیک پاریس امروز جمعه در حاشیه رود سن برگزار خواهد شد. این برای اولین بار در تاریخ المپیک که افتتاحیه این بازی‌ها خارج از استادیوم ورزشی برگزار میشه. مصطفی خلجی گزارش میده.
پس از 100 سال بازی‌های المپیک به پاریس بازگشته است. این بار همچون 100 سال پیش با یک ابتکار دیگر از سوی فرانسوی‌ها. پاریسی‌ها در سال 1924 برای اولین بار مکان ویژه‌ای را برای برگزاری مسابقات المپیک ساختند که به دهکده المپیک معروف شد و از آن پس ساخت دهکده المپیک به یک سنت در این بازی‌ها تبدیل شد. اکنون نیز پاریسی‌ها یک ابتکار جدید را عملی کردند و آن هم برگزاری افتتاحیه مسابقات در خارج از استادیوم. حاشیه رود سن که از سوی یونسکو ثبت جهانی شده امروز میزبان افتتاحیه المپیک است. قرار است مراسم رژه 7000 ورزشکار با حدود 100 قایق در رود سن برگزار شود. ورزشکاران از کنار بناهای تاریخی پاریس که در حاشیه رود سن قرار دارند میگذرند. برج ایفل، کلیسای نوترودام، موزه لوور و موزه اورسه. به گفته وزیر کشور فرانسه، تدابیر امنیتی که برای افتتاحیه مسابقات در نظر گرفته شده بی سابقه است.
برای اولین بار در تاریخ وزارت کشور فرانسه سه نیروی ویژه تحت فرمان این وزارتخونه از جمله بیش از 600 نیروی ویژه تو پاریس در امتداد رود سن حضور دارند برای محافظت از شهروندان و هم از ورزشکاران. به عنوان مثال در هر قایق نیروهای ویژه‌ای حضور خواهند داشت و همچنین بالگردهایی با تیراندازهای حرفه‌ای داریم. در حوزه امنیت یک نبرد جالب و تازه هم داریم و اون مبارزه با پهپادهاست که بدون شک جدیدترین تهدیدن و همچنین تهدید سایبری. در کل 45000 افسر پلیس و ژاندارم تنها توی پاریس خواهند بود و حدود 80000 افسر پلیس و ژاندارم در بقیه خاک فرانسه. هرگز این همه نیرو برای برقراری نظم به طور همزمان در خاک فرانسه وجود نداشته.
اما حال و هوای شهر پیش از افتتاحیه چگونه بود؟ چلسی چان، یک گردشگر تایوانی، از رفت آمد دشوار در پاریس میگوید.
در مقایسه با قبل واقعا غیرعادیه، چون من قبلا هم به پاریس اومدم اما جمعیت اینقدر زیاد نبود، اینقدرم شلوغ نبود. با این حال با وجود تمام پلیس و ارتشی هایی که تو خیابون هستن، احساس امنیت بیشتری نسبت به قبل میکنم. فکر میکنم این وضعیت برای گردشگرا هم راحت نیست، چون وقتی میخوایم از خیابون به سمت رودخونه سن بریم یا وقتی میخوایم در کنار رودخونه قدم بزنیم، پیاده روی سخته، چون عابرای پیاده باید QR کد داشته باشن.
برخی از ساکنان پاریس به ویژه ساکنان اطراف محل برگزاری افتتاحیه پیش از برگزاری المپیک خانه های خود را ترک کردند. تدابیری که اتخاذ شده بود تا حدودی زندگی روزمره آنان را مختل کرده بود. یانیک، یک ساکن پاریس، در این زمینه میگوید:
در حال حاضر پاریس خالیه، ما نمیتونیم نفس بکشیم، نمیتونیم جایی بریم، همه چیز مسدوده به غیر از مسیرهای کوتاه، راه‌های کوچک. مثلا برای رسیدن به این بنای تاریخی رسیدن به یه جا بسیار دشواره، اما خب اشکالی نداره، حالا هوای خوبیه، من اونو دوست دارم. امیدوارم همه چیز خوب پیش بره، امیدوارم به ما خوش بگذره، چه این اتفاقی برای اولین باره، همیشه نیست، امیدوارم خوش بگذرونیم.
در میان خیلی عظیم تماشاگران افتتاحیه برخی ایرانیان نیز حضور دارند. داریوش، یک ایرانی ساکن پاریس که قرار است همراه با همسر و دو فرزند کوچک خود امروز در افتتاحیه شرکت کند.
انتظار داشتیم که زندگی روزمره ما، رفت و آمد ما در پاریس کمی مختل بشه، اما تا همین الان که چند ساعت مونده به بازی‌ها، به افتتاح بازی‌ها، هیچ اختلالی در سیستم حمل و نقل ما نمی‌بینیم. ما این شانس رو هم داریم که امروز در این افتتاحیه شرکت کنیم به همراه خانوادهمون. شانس خیلی بزرگیه به خاطر اینکه در کشور خودمون در ایران انتظار نمیره که مسابقات در این ابعاد بتونه برگزار بشه. ما که حالا ساکن پاریس هستیم این شانس رو داریم که بتونیم در این افتتاحیه شرکت کنیم. برای بچه‌ها هم خیلی روز به یاد ماندنی خواهد بود.
نزدیک به 80 صفحه نمایش غول‌پیکر در اطراف رود سن نصب شده و پیش بینی می شود افتتاحیه مسابقات 326,000 تماشاگر داشته باشد. این مراسم همچنین بیش از 1,000,000,000 بیننده تلویزیونی خواهد داشت.
مصطفی خلجی بود که از پاریس و از بازی‌های المپیک می‌گفت. این رقابت‌ها از 2 روز پیش شروع شده و امروز هم به طور رسمی آغاز میشه. ملی پوشان ایران هم از همین فردا در چند رشته رقابت‌هاشون رو آغاز می‌کنند. از این ملی پوشان ایران می‌خوایم بیشتر صحبت کنیم. مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی در دانمارک همراه ماست. مهدی، فردا قایقرانی، شمشیربازی، ژیمناستیک، تیراندازی، تنیس روی میز، اینها همه رقابت‌هاشون رو آغاز می‌کنند ملی پوشان ایران. چه وضعیتی داره این تیم و کاروان ایران که به پاریس سفر کرده؟
درود خانم، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. این رشته ها جزو رشته هایی که امید کسب مدال المپیک دارن نیستن، ولی خب برای این که بتونن حد نصاب های شخصی خودشون رو بهبود ببخشن و نمایش موفقی در المپیک داشته باشن در رقابت ها حاضر میشن. به طور کلی در بازی های المپیک رشته هایی که ایران در اون مدال آوره هفته دوم بازی هاست، ولی خب گاهی اوقات اتفاقات شگفت آوری هم رخ داده، از جمله المپیک قبلی که جواد فروغی در تیراندازی تونست طلا بگیره ولی بعدش حتی در ایران هم به قهرمانی نرسید. به هر حال این حوادث و اتفاقات رخ میده در ورزش از جمله بازی‌های المپیک. خب بچه‌های پینگ پونگ سومین المپیکشون رو بسیار با تجربه‌اند، ولی خب می‌دونیم که فاصله دارن با سطح اول المپیک که بخوان مدال بگیرن، دور از دسترس به نظر میرسه. همچنین در ژیمناستیک هم به همین ترتیب. در شمشیر بازی این نوید رو دادند که یه مدال، صحبت سرمربی تیم ملی که المپیک یه مدال به ایران بدهکاره، چون در المپیک ریو نماینده ایران چهارم شد، یعنی به نیمه نهایی هم رسید. یه قدم با مدال فاصله.
3 تا نماینده ایران داره در شمشیر بازی در این رقابت‌های المپیک. به هفته آینده اشاره کردی، فکر می‌کنم که نگاهت بیشتر به کشتی باشه.
به نظر میرسه که کشتی مثل همیشه در واقع بار اصلی کاروان روی دوش کشتیه، به ویژه که در این المپیک روسیه هم حضور نداره. خب شانس مدال تک تک بچه ها افزایش پیدا میکنه و این نه فقط برای ایران، برای آمریکا هم همینجوره، برای ترکیه، بلغارستان، سایر کشورهای مدعی کشتی هم در غیاب روسیه که خب ساعت کشتی رقابت ها رو، البته در بقیه رشته هم روسا حضور ندارن یا حضور بسیار کم تعدادی دارن و این از لحاظ فنی ساعت کیفی رقابت‌های المپیک رو کاهش میده و در رشته کشتی هم شانس مدال‌ها رو برای ایران افزایش میده.
مهدی، در یک نگاه اگه بخوایم کلی در همین روزی که حالا افتتاحیه برگزار میشه بخوای به کاروان ایران نگاه بکنی، در مقایسه با المپیک‌های پیشین، صحبت بسیار زیاد هست، حاشیه‌های بسیار زیادی پیرامون این کاروانی که به پاریس رفته هست، در چه سطحی می‌بینی اون رو؟
همون چیزی که در المپیک‌های قبلی وجود داشت، یعنی ورزشکارایی که تو شرایط نابرابر با رقبای تراز اول جهانیشون تمرین میکنن، زحمت میکشن، تلاش میکنن، با مشکلاتی مواجهن که رقبای اونا در کشورهای خودشون مواجه نیستن، فقط مالی نیست، مسائل مختلفی وجود داره که خب کاملا واضحه برای مخاطب ایرانی، و اونا هستن که میان به سطح المپیک میرسن و گاهی موفق هم میشن. از این لحاظ نمیشه اعتباری رو برای مسئولین ورزشی به اون معنا قائل شد که در رقابت ها حضور دارن، همراهی میکنن ورزشکارانو، ولی نسبت به المپیک های قبلی هیچ هدف گذاری و برنامه ریزی که بگیم مثلا 8 سال قبل صورت گرفته نتیجه شده این ورزشکار و این نتیجه، خودشون هم چنین ادعایی ندارن.
سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، حتما با تو همراه خواهیم بود در روزهای آینده و صحبت خواهیم کرد درباره عملکرد این ورزشکاران کاروان ایران در المپیک پاریس که امروز مراسم افتتاحیه اون در حاشیه رود سن برگزار خواهد شد. و سپاسگزارم از شما که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. دعوت میکنم که در کنار رادیو فردا بمانید. ساعت 15 در ایران با تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.